عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه اقتصاد پایدار همراه باشید.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، روحیه جهادی در حقیقت چیزی فراتر از انگیزه سازمانی یا سود شخصی است. وقتی روحیه جهادی بر کاری حاکم شود، دیگر فرد خود را در چارچوب بخشنامه ها و وظایف تعیین شده اداری و یا سود شخصیش نمی سنجد و طبعا در آن قالب محدود نیز عمل نمی کند. در چنین شرایطی افراد تنها به هدف می اندیشند و تا رسیدن به آن دست از تلاش بر نمی دارند. روحیه جهادی لازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی نیز مشاهده می کنیم. اگر ما در بخش‌های گوناگون روحیه جهادی داشته باشیم، یعنی کار را برای خدا با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهیم، نه فقط به عنوان احساس تکلیف، بدون شک این حرکت پیش خواهد رفت. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو با برنامه اقتصاد پایدار در خدمت شما هستیم برای بررسی موضوع سیاست‌گذاری های کلان در اسناد بالادستی. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی، وزیر محترم اقتصاد دوران جنگ در کشورمون هستند. آقای دکتر خیلی مقدم میگم خدمتتون.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و همه شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایروانی. فکر می‌کنید چه محوری هست که لازم هست به اون بپردازیم و نپرداختیم در برنامه گذشته؟
بله، از خونم که محورهای کلیدی مهمی که در واقع هست، فکر می‌کنم توجه به تولید و بخش واقعی اقتصاد
بله.
یه نقطه خیلی مهمیه که یه چالشی که تو کشور ما هست، معمولاً تو سیاست بازرگانی خارجی ما این واردات پاشناشیل ما هستش، به دلیل اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتیه، بنابراین از درآمدهای ارزی بهره‌مند میشه.
بله.
چون درآمد ارزی و توان خرید خارجی ما بالا میبره، بنابراین واردات میتونه چیز میشه. حالا چرا تمایل به واردات هست؟ یکی این که اقتصاد ما ایمپورت اورینتیشنه به طور کلی.
بله.
و از طرفی هم وقتی تورم ایجاد میشه، بنا به هر دلیل اقتصادی، با واردات میشه اون رو مثل آسپرین میمونه تسکینش داد.
در واقع میشه جلوی تورم رو گرفت با واردات.
بله بله، یه مسکن خوبه، ولی از اون ور ممکنه سرمایه گذاری ها رو لطمه بزنه. این هم یه بحث سلیقه‌ای نیست که مثلا من از واردات خوشم بیاد شما خوشتون نیاد. بله. و بالاخره نه، این واسه که اقتصاد قوت بگیره و سرمایه گذاری ها بیشتر بشه، سرمایه گذاری خارجی بیاد، داخلی بیاد، ما بایستی به بنیه داخلی توجه کنیم. نظام تعرفه ایمون ما نرفته به WTO بیاییم تعرفه هامون رو نزدیک به صفر کنیم. خب این که شد بندر آزاد، ما نباید این کار رو بکنیم. این هنری نداره این کار. همه قبل از رفتن به WTO تو زمان پروسه چانه‌زنی این کار رو میکنن، قبلش اتفاقا میبرن بالا.
خدا که عمده این علت این واردات محور بودن ما، آیا وابستگیمون به نفت نیست؟ اگر ما وابستگیمون رو به نفت کم می‌کردیم، شاید این نگاه واردات محور بودن یا اینکه بالاخره یک ذخیره ای از نفت همیشه میاد، این نگاه ضعیف نمی‌شد؟
دقیقاً همینطوره. این که میگن نحوست طبیعی، نفرین طبیعت، کورسینگ، میگن که این منابع خدادادی میتونه که مایه افت در واقع اقتصاد بشه.
خب ما حساب ذخیره ارزی رو ایجاد کردیم در دولت اصلاحات، صندوق توسعه ملی و خود شما در مجلس.
بله. من پیشنهاد صندوق توسعه پایدار من خودم انجام دادم.
همینطوره، به خاطر دارم. حالا نکته اینجاست که الان بخش خصوصی نمیتونه بره سمت این.
چرا؟ ببینید بانک‌های عاملش قرار نیست صندوق دفتر دستک گسترده‌ای داشته باشه. از طریق بانک های عامل، بانک های تجاری عمل میکنه. بانک های تجاری هم باید فیزیبل باشه تر، چون باید بازپرداخت بشه. قبلا این ارزها یه بار مصرف داده میشد.
بله.
دیگه هم بازگشتش حالا به ریال بود. الان باید بازار داشته باشه، رقابت بکنه، تکنولوژی بالا داشته باشه. یه مقدار سخته ولی به شدت سرمایه میبره. یکی از عظیمترین بانک ها این بانک خواهد شد. الان به اندازه یه سال بودجه پر رونق درآمدهای ارز کشور سرمایه این صندوق میشه.
بله.
یعنی یه امید خیلی عظیمی واسه تولید کنندگان و کارآفرینان ما در واقع هستش. به نظر من توی این حوزه خود نفت رو که ما میگیم نعمته، ولی این یک نعمت میتونه باشه.
بله.
با همین تدابیری مثل صندوق توسعه ملی و ما میتونیم اقتصاد خودمون رو تو این حوزه تولید خیلی رشد خوبی بدیم و هم به صلاح راستایی سیاست‌ها، یعنی سیاست‌های تجاری بایستی که در خدمت تولید باشه و دنبال روی تولید بشه، نه تولید دنبال روی سیاست تجاری، یعنی متأثر بشه و ضربه ببینه. این در واقع یک جهش رو توی اقتصاد ما ایجاد میکنه و الان میبینید مطالبات و حساسیت، البته تولید واردات سرمایه‌ای و
خانجات
و کامپیوتر و چیزهای پیشرفت و اینا اصلا اونا مانعی نداره وارداتش. ما داریم میگیم مبل نباید وارد کنیم، ما بهترین مبلای جهان رو تو ایران دارن تولید میکنن.
الان که تعرفش بالا رفت
خیلی دیر، خیلی دیر. ببینید یعنی ما این کار رو میکنیم با یه مثل این که با یک نفس زدن این کارا صورت میگیره. البته خب چون واردات محور بودیم به بعد وقت صادرات محور باید بشین، کلی کار باید دولت بکنه. باید بستر درست کنه، دیپلماسی به صلاح تجاری ما باید قوی بشه. بازارهای عظیمی ما تو منطقه‌مون داریم و دیگه نگاه تولید کننده ما باید نگاه منطقه‌ای جهانی بشه که تولیداتش متناسب با سلایق اونها تولید بکنه. فکر میکنم یکی از عظیمترین کارهاییست. ما باید محصول نهایی صادر بکنیم. خب تو نفت هم همینطوری، روغن موتور شما صادر میکنید به شدت سوداوره وقتی روغن ما، ولی نفت خام نه، سوداوری پایینی داره، تعرفه هاش هم اونور بالاست. کشور صنعتی تعرفه نفت خامشون خیلی عظیمه. بنابراین به نظر من این رو ما، این رقمی که داریم، خب این قبلا خب گاز اول تولید نمیکردیم، حالا که تولید میکنیم همینجوری صادر کنیم که فایده نداره،
تبدیل به برق کنیم صادر کنیم.
اصلا پنج فراز سیاست و اقتصاد به حوزه نفت و گاز در واقع هست که صنایع پایین دستیش تکمیل بشه.
بله.
حالا اون نکته که شما همیشه اعتراض درست میگین چرا اجرا نمیشه، این تیکش اجرا درست هم هست و این برنامه هم به خاطر اینکه این توجه داده بشه که اینها کامل بشه. و خب ما در واقع رهایی اقتصاد تکمیل که امید و آرزو فقط بود در واقع داره محقق میشه، ولی علامت این نیست که ما صنایع نفت و گاز تو ایران نداشته باشیم. ما نفت خام نباید صادر، تحریم محصولات نظامی باعث رشد عظیم تکنولوژی نظامی که شد.
بله.
اینا همه تو سایه تحریم بود. اگر ما درآمد نفتمون بالا بود، همه چی هم وارد میکردیم، دیگه چی تولید میکردیم. اینا ناخودآگاه دشمنان ما در خدمت رشد و توسعه ما هم به این ترتیب قرار گرفتن. حالا هر تدبیری میکنن، فکر میکنم به اصطلاح ترن رشد و موفقیت در این کشور با امید خدا و تلاش مردم ادامه داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی.
شاخص نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده میزان رونق اقتصادی در کشور است و طبیعی است که در یک اقتصاد پویا و رو به رشد این شاخص روند کاهشی خواهد داشت، زیرا در پی رونق اقتصادی و گسترش تولید تعداد بیشتری از مشاغل و نیروی کار لازم خواهد بود. کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور از جمله مسائل بسیار اساسی و مهم در اقتصاد امروز ایران است. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
ما یه دکتر ایروانی، ما در بسیاری از حوزه ها چالش های بسیار جدی داریم. مثلا همون بحث تأمین مالی یا نظام مالی. الان اقتصاد ما بانک محور است به جای سرمایه محور. یعنی ما بیش از این که به سمت بازار سرمایه ببریم، بازاری که میتونه جذب نقدینگی بسیار بالایی داشته باشه، به سمت بانک ها حرکت میکنیم. اسفند ماه سال 92 دولت محترم اوراق مشارکتی رو منتشر کرد، یعنی بانک مرکزی، با نرخ 23%، و این به بانک ها این اجازه رو تلویحا داد که اونها هم نرخ سودشون رو بالا ببرن و تا حتی به سپرده ها تا 25% سود هم دادن. خود به خود نقدینگی حرکت کرد به سمت بانک ها و شاخص های بورس کاهش پیدا کرد، تا اینکه وزیر محترم اقتصاد یه اقدامی کردن، 5000 میلیاردی تزریق شد به بورس و بورس دوباره جون گرفت. وقتی ما اینقدر سازوکار نظام بانکیمون محکمه با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، که خیلی راحت با یک تصمیم، حالا درست یا غلطش رو داوری نمی کنیم دربارش، اینقدر یک بازار ما دچار التهاب میشه، تغییر این سازوکار، در واقع ایجاد مقرراتی که متسلب نباشه، چطور امکان پذیره؟ آیا این مؤسسات به این عظمت، بانک هایی که خودشون در واقع دارن بنگاهداری میکنن به جای بانکداری، تغییر مقرراتشون کار ساده است؟
نقطه مهمی رو اشاره فرمودین، بحث سامانبخشی به نظام مالی هستش. اون رو در خدمت رشد اقتصادی قرار دادن و اون رو در خدمت تولید واقعی قرار دادن و همینطور در خدمت ثبات اقتصاد، که در واقع معطوف به همین نکته است که گفتین، که این بی‌ثباتی هایی که درست میشه. خب ببینید، در رابطه با در واقع این که بگیم اقتصاد ما محورش بازار سرمایه است یا بانک پایه هستش، طبیعیه که اقتصاد ما جز اقتصادهای بانک پایه هستش و حرکتی به سمت بازار سرمایه، حرکت خوبی داره. قانون به صلاح بازار سرمایه ما قانون خیلی خوبیه، در آغاز راه هستیم. این نشون میده رسالت نظام بانکی چقدر بالا هست وقتی اقتصاد بانک پایه هست، یعنی بانک ها موتور توسعه. شما نگاه کنید نسبت تحصیلات مالی به جی دی پی در ژاپن در سال 2012 346% بوده. البته ژاپن بسیار بانک پایه است اقتصادش، و در امریکا هم باز از حدود 162%، و همینطور ما در حدود 67% هستش این نسبتمون، و نسبت پایینیه علی‌رغم اینکه ما بانک پایه در واقع هستیم. این یکی از شاخصهای مهم هستش که این تأمین مالی به خوبی به این ظرفیت عظیم اقتصادی که به لحاظ منابع گوناگون و به لحاظ نیروی انسانی ماهر متخصصین و کارآفرینان هستند، این به اصطلاح جواب بهش داده نمیشه. این پدیده باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا این گونه است؟ ما دو تا تخصیص منابع عمده تو اقتصاد ملی داریم. یکی تخصیصایی است که تو بودجه کل کشوره، که یکی بودجه عمومی دولته، یکی بنگاه و مؤسسات در واقع دولتی هستن که مجموعا بهش بودجه کل کشوره. این یه نظام تخصیص منابع. یه نظام هم اینه که سیستم بانکی میده که به مراتب بالاتر از اونه و به مراتب اهمیت بیشتری داره. پس اینها حجم، یعنی اثر خیلی بالایی تو حوزه اقتصاد و شکوفایی اقتصادی دارن، متناسبن باید سیاستاشون به این تنظیم شه.
بله.
تو ایران یه پدیده به وجود اومد از موقع که بانک‌های خصوصی به وجود اومد. گفتم بانک‌های خصوصی هم که دیگه نظارت نباید کرد
در دوران دولت اصلاحات.
بله، همراه با این پدیده بود که مثلا اینا چرا گزارشگری بکنن، چرا بگن تو چه رشته اقتصادی دارن وامدهی میکنن، یعنی یه مسائل همراه با اون بود. حتی آمارهاش هم منتشر نمیشد. همین الان هم آمار این که چه بانکی در چه رشته اقتصادی مثل تولید، مسکن،
اساسا استراتژیش به کدوم سمت میره؟
به کدوم سمت، یا اینکه فقط بازرگانی و خدمات و کارهای غیر مولده، این اصلا گزارشگری نمی‌کنند اینا. چرا میگن خب این بانک‌ها خصوصی هستن؟ اما ما میدونیم تو مهد سرمایه‌داری، تو سرمایه‌دارترین کشورها چنین چیزی نیست و بخصوص کشورهای بانک پایه مثلا فرض کنید آلمان، ژاپن، اینا دقیقاً روشن است. ساختار تسهیلات باید جهتش روشن باشه، آیا به سمت بخش واقعی اقتصاد، به سمت تولیده، یا به سمت بازرگانی، چه حالا بگیم صرف بازرگانی داخلی، چون این بخش های متورم میکنه، دست به دست بیشتر کالا میگردن اگه تأمین مالی بشه، یا توی چیز هم به سمت واردات تا صادرات تو بازرگانی خارجی.
نکته اینجاست که الان چطور میتونیم این مقررات رو در بانک ها به گونه اعمال کنیم که تن بدن. ببینید وقتی بانکی با سود بسیار بالا انقدر حجم پیدا میکنه، نسبت سود و بهره اختلاف 1-2% منجر به این میشه که در طول یک سال سوددهی خیلی بالایی داشته باشه، بعد وقتی میخواد گزارش به بازرسان بانک بده بایستی این سود یه جوری مخفی و پنهان بشه، تبدیل میکنه به اموال منقول، ملک میخره، در یک خیابون اصلی یه دفعه 3 شعبه از یک بانک رو ما میبینیم، فرار از مقررات هست.
بله.
یا مثلا فرض بفهمید که میگیم بانک ها نباید بنگاهداری کنن، مقررات تنظیم میشه که هیچ بانکی حق نداره به شرکت سرمایه گذاری وابسته به خودش تسهیلات و وام بده، چون قدرت اونها رو بالا میبره و بنگاه های خرد دچار مشکل میشن، مشکل تامین مالی میشن. اینها میان مقررات،
اونها میان سهام خود بانک رو میخرن، هر موقع افت میکنه
دقیقاً
بازارسازی سهام هم تازه واسهشون میکنه،
دقیقاً مقررات رو دور میزنن. یعنی مثلا بانک ایکس میاد به شرکت سرمایه گذاری بانک ایگرگ تسهیلات میده و بانک ایگرگ میاد به شرکت های سرمایه گذاری بانک ایکس تسهیلات میده. تو این حالت که اینقدر راحت میشه از مقررات فرار کرد، چطور میشه این نظام بانکی رو اصلاح کرد؟
بله، من معتقدم این کارا رو دقیقا میشه سامان داد. وظیفه دولت و وظیفه مقام پولی، یعنی بانکدار مرکزی، این هستش که اولا همه بانک ها و مؤسسات اعتباری باید از سیاست های اون به اصطلاح تبعیت بکنن.
بله. آیا اتفاق میفته آقای دکتر ایروانی؟
نه الان رقیق شد. ببین شما مفهوم دولت ما رقیق کردی. ما متأثر از دیدگاه های فریدمن بعضی هم داریم تو داخل، اسم فریدمن رو نمیارم، ولی میگن دولت اصلا چه کار به کارا داره، خودش انجام، خود اقتصاد میدونه چی بکنه، بازار پول خودش میدونه چیکار کنه، و هی از این دولت حداقلی هم حداقل‌تر میاد. الان راجع به
یعنی باز سمت اقتصاد کینز بریم، منظورتون اینه؟
نه خیر، اقتصاد فریدمن، کینز که دیگه اینا کینز رو دیگه مارکسیست میدونن دیگه.
بله.
اینا اینقدر پیش رفتن از اون سمت لیبرال، یعنی دولت نقشی نداشته باشه.
درسته.
تنظیم بازار کالاست، قیمت‌ها میره بالا، خب بره بالا. یعنی چی؟ پس دولت ما میخوایم چیکار؟ اینا مفهوم دولت رو نابود داره میشه تو اصلا.
بله.
دولت مسئوله. بعد ناگزیر میشه هر دولتی وقتی بحران اجتماعی شد، ناگزیر میشه، ولی دولت طبق قانون اساسی ما مسئول هستش که به اصطلاح رشد اقتصادی رو تامین کنه. وقتی بخش دلالی میاد، یعنی رشد رو محدود میکنه دیگه، رشد اقتصادی رو تامین کنه و تامین مسکن، تامین شغل، اینا پدیده مهمی است که دولت‌ها مسئولن و دولت تو قانون اساسی ما هم این رو داره.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ایروانی، وزیر محترم اقتصاد دوران جنگ، از اینکه مهمان برنامه اقتصاد پایدار بودید. شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه از رادیو رسیدیم. از همراهیتون متشکرم و تا برنامه دیگه که این بحث رو پی بگیریم، شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید لازم سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لازم این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه این اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات میتونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما